بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه با آستان ملک پاسبان مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی حسینی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. در شبهای گذشته راجع به عبارت نخست زیارت عاشورا که سلام باشد حرف زدیم و چرا این سلام رو تا این حد واکاوی کردیم. بدین جهت بود که سلام کلام خدا بود و خداوند کلامش صرفاً در ظاهر خلاصه بله نمی شود. احسن برشون. ما از نگاه ادبی به این مطلب نگریستیم، یعنی از جهت بلاغت عرض میکنم. این یک. دو، از بعد عرفانی به این مطلب نگریستیم که مباحثش در شب گذشته و شبهای گذشته بیان شد. بعد نگاهی به بعد عاطفی انداختیم که اون رو به مثال پدر و مادر و در قبال بچه و یا کسی که عاشق او هستی که با عبارات گوناگون با احترام با او حرف میزنی. اینم نگاه عاطفی. و در آخر این رو مطرح کردیم که بسیار مهمه و مربوط به ما هست، آن هم این که شیوه سخن گفتن رو از خدای سبحان بیاموزی، چه با سید الشهدا چه با هر کس دیگری که در این محدوده تعریف می شود، یعنی وادی سلام، که عبارت جلوتر انی سلمون رو برای ما محدوده رو مشخص می کنه. یعنی با همسرمون، با پدرمون، با مادرمون، با مؤمنین، با دیگرانی که با او در سلمیم، در صلحیم و برای او خوب می خواهیم، خیر می خواهیم، کذا و کذا. و بنده یک جمله را عرض کردم، آن هم این که برادران، گاهی ما نیاز به صرف و خرج پول و هزینه نداریم، گاهی با یک کلام از وادی قربت با غین به وادی قربت با قاف میاییم. این اسم رمزه، این اسم پروردگاره، السلام المؤمن. یعنی رمزگشایی کنید که بتوانید روی دیگر عالم رو ببینید. از حیث برکت عرض میکنم، یعنی شما وقتی که به موکل علم سلام میدهی، اگر طلبه‌ای و دانشجویی و مخترعی و فکر داری و ایده داری و در کار خود طالب نوآوری هستی، باید بدانی این علم از یک جایی میاد و این آمدن یک فرشته ای دارد. آن فرشته که به او سلام بشود، مفهوم سلامم که دانستیم، جواب اون فرشته مثل من با لب و دندان از سین و لام و الف و میم تشکیل نمی شود. جوابیه جناب جبرائیل حکمت است در علم، برکت است در علم. سلام به اسرافیل برکت است در رزق. سلام به عزرائیل برکت است، رحمت است در هنگام جان دادن. به امامان همین در زندگی جاری میشه. لذا این هر روزه باشه که هر روزه جریان پیدا کنه و ما ورود پیدا کنیم به عالم سلام و روی دیگر عالم رو ببینیم. لذا خیلی اسلام به سلام تأکید داره و سلام جایگزینی نداره، مترادف داره، معادل تام نداره. مترادفش صلوات، تحیت و این گونه مسائل که در فارسی هم درود، اما به این جامعیت نیست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید اگر انسان در وادی سلام با مؤمنین وارد بشه، درمان دردهای قلبی است، نه قلب صنوبری که در جانب چپ بدن قرار داره، یعنی حسادت، یعنی بخل، یعنی کینه. چون ما سلام که میکنیم یا دروغ میگیم یا راست. اگر راست میگیم، مفهوم سلام این بود که من برای تو خیر میخواهم. نمونهشو به سید الشهدا دادیم که بدانیم هر کی سید الشهدا رو دوست داره و در این مکتبه و در این مسلکه و مؤمنه و صاحب ایمان، ما باید برای او خیر بخواهیم. وقتی این دیدگاهو داشتیم، به او حسد نمیکنیم، به او بخل نمیورزیم، به او رکب نمیزنیم، برای او درویی نمیکنیم. این ورود به عالم سلام. پس السلام علیکه درسنامه عرفان و عاشورایی 70 کتاب درس داره. و در مسائل اجتماعی و روانشناسانه هم روی دیگر عالم برای ما رخ می نماید. یعنی شما در جلسه امام حسین علیه السلام آمدی، نقدتر از این کجای جهان هست؟ بزرگترین و قدیمیترین تشکل هدفدار حیاته. شما به هیئت می آید، 10 سال از بغل دستید رد می شی. بدون اینکه اسم رمزو به کار ببری، فارغ از اینکه تو بیکاری و او کار داره، یه سلام میخواد. فارغ از اینکه تو دنبال دختر خوب میگردی و او پدری است که 3 تا دختر خوب داره، این سلام میخواد. فارغ از اینکه تو در افسردگی هستی و بغل دستید انسانی است که میتواند بخشی از زمان تو رو خوب پر کنه و اسم رمزش سلامه. و تو مغازه‌ای داری و بغل دستید دنبال کار می‌گرده. خب بچه اشتراک ما در اینجا چیست؟ عشق به حسین ابن علی. پس ما اولیه رو داریم هممون، لذا اینجا اومدیم. حالا که اومدیم، وظیفه دوم چیست؟ که با هم بجوشیم. چرا بجوشیم؟ اگر در تاریخ از صدر اسلام، نه قبل از اون، تا به حال نگاه کنید، می‌بینید آن مشکلی که ائمه معصومین با طرفداراشون، با مریداشون، با شیعیانشون داشتن، عمده بی نمازی نیست، بی تقوایی نیست، عمده عدم مهارت که از اینجا شروع میشه. یعنی چه؟ یعنی ما امروز فضیلت هست که در جلسات امام حسین بیایم، بسیار فضیلته، اما یک رسالت داریم. این فرق با فضیلت. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما فضیلت رو میای میشنوی، دقت میکنی، فیض میبری، بر علم دفسوده میشه و میروی. تو اگر سبک بیای که نیستی، سنگین میری. اگر خالی بیای که نیستی، پر میری. این به کنار. اما این جماعت 80,000 هیئت سبتی در کشور، اگر دوستان با هم بشینن، دوست بشن، از روی کرد سلام با هم صحبت کنن، نکاتی رو بگن، هم فکری بکنن، هم افزایی بکنن، فونداسیون کارم که بر عشق حسین ابن علی است، هم برکت است، هم سرمایه نقد. یعنی فضیلت است که امروز در جلسات سید الشهدا بیایم، اما رسالتمون انجام ندادیم. رسالت آن کسی انجام می‌دهد که از این سرمایه نقد استفاده کند. آیا می‌شود کسی در جلسات اهل بیت بیاید دچار افسردگی هم باشد؟ کی میره زیر سوال؟ اول امام حسین علیه السلام. کی میبره زیر سوال؟ من و همسال من. چون ما نوعاً مشکل مهارت داریم. اگر علی رو قبول نداشتن که پشتش نماز نمیخوندن، اما با هم نمیجوشیدن. دو تا باشگاه با هم نمیجوشن، دو تا هیئت با هم نمیجوشن، هیئتی ها با هم نمیجوشن، مسجدی ها با هم نمیجوشن. ما میلیارد آدمیم که میلیونهاش شیعه ایم، چند نفر میتونیم با هم دیگه دوستانه و برادرانه مثل شب عاشورا کاری بکنیم که در سخت در این هنگام که بار عاشورا بر دوش ماست، حبیب ابن مظاهر اسدی با بره شوخی کنه بخنده؟ این کربلاست، این عاشوراست. عاشورا گریستن نیست. گریستن خمیرمایه این مکتبه که معناش در زیارت برشمرده شد. لا یذکرونی معنای ذکر شد ذاکر شد زائر. پس صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نه علی قبر ابا عبدالله، یا زیارت الحسین که اینجا هم میسوره، اینجا هم مقدوره، همین الان شما دارید این کارو میکنید، چون طواف میکنید دور فرمایش سید الشهدا. بالاتر از کلام خدا در مورد سید الشهدا که زیارت عاشورا است. من جای خدا باشم نمیدونم چی به شما بدم. خب مسلما آن چیزی که در سند زیارت عاشورا اسماعیل ابن بزیع ذکر کرد که امام صادق علیه السلام و در جایی، یعنی سند دیگری، امام باقر علیه السلام فرمودند 2000 حج، 2000 عمره، 2000 فلان، کذا کذا، اینش کمر شکنه، اینش کمر شکنه همراه با رسول خدا. خب برادر، شما که آرزو میکنی زمان رسول خدا بودی که یه حج باش به جا می آوردی، نهایتا خود ایشون 90 تا به جا آورد، تو هم 90 تا به جا می آوردی با او. الان با یک زیارت عالمانه عارفانه عاشقانه 2000 حج کمه با رسول خدا، آن هم مقبول. فقط یه قید داره، آن چیزی که میخوانیم بدانیم و واکاوی کنیم و در زمان خواندن مد نظر داشته باشیم. اگر ما از لفظ سلام بخل کنیم که در روایت سید الشهدا فرمود بخیل ترین انسان کسی است که از سلام بخل کنه، چطور ما از یک وزنه 2 کیلویی اجتناب کنیم در آینده میخوایم پا به رکاب ظهور باشیم با وزنه فلان کیلویی؟ من دیدم بارها، سالها من سینه زدم، من عاشق اینکه جای شما بشینم هستم، الانم هستم، منتها رسالتمو اینجوری دارم میبینم. شد که ما 10 سال جایی سینه بزنیم در حیات بزرگ کشور، میزان وزن و هیکل و اسم و طایفه و شغل بغل دستیم و تا این اندازه میدونستیم، اما با هم رفیق نبودیم. خب ما که در وادی قربت هستیم، طلب الاصلاح فی امت جدی که رخ نداد. سید الشهدا فرمود من به صلاح امتم، امت جدم قیام کردم که ما باشیم. حال این دو نفر بدنشون کنار همه، دلشون یه اقیانوس بینش فاصله است. لذا من خواستارم هر کسی که این تصویر رو میبینه، این صدا رو میشنوه و شما بزرگواران، ابتداءً ما سلام رو بیایم جاری کنیم در زندگیمون، با بغل دستیمون چون او هم زائر امام حسینه، با پشت سریمون چون او هم زائر امام حسینه، و انی سلم لمن سالمکم، یعنی این. خب این آدم هم با تو حس مشترک داره، نمیخوای باش با رمز وارد بشی، اسمو بگی، از وادی قربت بری تو قربت؟ قرآن میفرماید کسی که با تو فکر میکنی و خیال میکنی دشمنه، گاهی با یک کلمه تبدیل به دوست تو میشه، یعنی در واقع او دوست بالقوه تو بوده، اما تو با کلام سلام و پیام سلامتی نتوانستی بر قلب او نفوذ کنی، لذا سرمایه های سنگین کنار تو نشسته بود، تو به صدها نفر رو زدی و بعد نالیدی از مملکت و از روزگار و از جوانی و عمری که بر باد رفت. پس امروز رسالت ما، نه فضیلت برای ما، رسالت ما این است که ما از جلسات استفاده حد اکثری بکنیم. پله اولش، اقدام اولش سلامه، لذا خداوند در اولین کلام خودش میفهمید از سلام. شما وقتی با هم بجوشید برکت به زندگیتون میاد، افسردگی و تنهایی و احساس ضعف و فردیت که امروزه عرض کردم فردیت یکی از برنامه‌های نظم نوین جهانیه، بسیاری از کسانی است که برای دین و ما نقشه‌های پلیدی در سر دارن و انودان و بدگوهرین، برای باطل و سحر این مطلب ما موظفیم با فردیت مبارزه کنیم. فردیت مبارزه کردن یعنی ابتداءً با سلام شروع کنیم، رویکرد سلام، مفهوم سلام هم که میدن. این باعث میشه که انسان حتی فکرش هم بلند بشه. ببینید در بعضی از روایات ده و روستا مذموم دانسته شده. عده‌ای فکر کردن که اگر برن در شهر کار درست میشه. نه برادر، روستا کنایه از فکر کوتاه هست و الا این ملا صدراست و این کهک و اسوار ازش بیرون اومده. این شیخ اشراق است و روستای خودشون سهرورد که این کتاب ازش بیرون اومده. نمیشه گفت ده و روستا با شهر چه فرقی داره مگر از این که نماد فکر کوتاه باشه. خب شما تو شهر که میای 4 نفر رو میبینی، منظور اینه، با 4 نفر صحبت میکنی، میجوشی. خب تشکل برای چی ما گفتن همه بیایم بشینیم؟ برای چی این مجالس رو بهشت نامیدن؟ خب واقعا بهشته، ولی بالقوه است. بالفعل کلید رمزش سلامه، اما سلام با در نظر گرفتن مفهوم سلام، که من برای تو خیر میخواهم، من برای تو برکت میخواهم. آیونی که سرد مزاجن، حالا بحث طبی نمی کنم، روحیات سردی دارن، اعم از زن و مرد، پیامبر اکرم به اینا میفرمایند که بشر المحرورین به طول العمر. محرورین از حر و حرارت و حم و حمام، حرارت. تو جلسه امام حسین علیه السلام هرچی هست حرکت و حرارته که منجر به هجرت میشه، که هجرت به منایی، منایی به مثلی، مثلی به این حرارتی که در اینجا هست. میفرماید یا بالقوه یا بالفعل، اگر بالقوه است با سلام بالفعلش کن، به طول عمرت میافزاید. آیا ما باید در جلسه امام حسین دوچار این همه، با داشتن جلسات امام حسین دوچار این همه معضل باشی؟ این نشان میدهد که ما مهارت، حرف اولم، مهارت استفاده از جلسه رو بلد نیستیم. جلسه در چی خلاصه میشه؟ اول کی خوند؟ دوم کی خوند؟ جلسه فلانی در فلان جاست، فلان 1000 جمعیت اومده، امشب فلان سخنران اومد توش، فلان مسئول اومد توش، فلان کس به فلانی گیر داد، فلان. خب این چیست؟ این ظلمه در حق جلسه امام حسین. برادر فرقی نمی کنه، خواهر من. در استفاده از ابزار سخن نکته اینجاست، گفتگوهای هدفدار که با سلام شروع میشه و روی کرده سلام درش لحاظ میشه، امروز در جلسه شاید بشود گفت اصلی ترین وظیفه ماست. اینی که مثال شهر و روستا رو زدم، شما این شهر و روستا رو با هیئت به همش بزن، معادله رو، وقتی جماعتی اینجا هستن یک میزان از معرفت دارن که اینجا هستن، یه حس مشترک هم دارن که عشق حسینه. اینا دارای فکرن، دارای ایدن، مدارک مختلف دارن. خب شما که نمیتونی هم روانشناسی بخونی، هم فلسفه بخونی، هم ریاضی بخونی، هم طب بخونی، هم علوم دینی بخونی. اما اون آقایی که اونجا نشسته خونده، اون آقا هم کاسبه، اون آقا هم تجربه اداری داره، اون آقا تجربه ورزشی داره، این آقا تجربه بانکداری داره، اون آقا تجربه کار کلان سرمایه گذاری داره، این آقا در زبان تخصص داره، اون آقا در ادبیات عرب، اون آقا در ادبیات فارسی. چه جماعتی اینجا نشستن، چه سرمایه اینجا است، چه در بین خانوما، چه در بین برادرا. ما اگر نتونیم از این ابزار استفاده کنیم، ببخشید عذر میخوام، به ما میگن بی ارزه ترینان عالم، چون در زمان رسول خدا 17 نفر در مکه سواد داشتن. تو حدیث رو میاری به اون زمان تعمیم میدی یا به این زمان؟ امروز ما تو جلسمون نداریم کسی رو که بی سواد باشد. آیا خروجی این جلسات اینی که هست باید باشد؟ بهترین باشگاه‌های ورزشی باید منسوب باشه به جلسه سیدالشهدا. چرا؟ چون حرارت مربوط به جوانه، حرکت مربوط به جوانه، نه پیر نداشته باشه. پیر زنده دل، جوان دلم داره، تجربه که داره، فکرش جوانه، قلبش جوان، بدن تو که جوانه. خب از این جماعت باید قهرمان المپیک بیاد. وقتی رفت تو اون جایگاه، اگر یک یا حسین گفت، 50,000 منبر تبلیغ دینه.
المپیادها در حیات بیاد، امروز به شیوه نو جلسه داری کنیم، خروجی سینه زنی این باشد که 5 تا دختر 5 تا پسر که ریاضی خوندن، که منطق خوندن، دور هم جمع شن، حس مشترک، عشق به حسین. فضیلت جلسه امام حسین، رسالت همفکری و همافزایی، خروجی قهرمان در عرصه علم، قهرمان در عرصه سخن، قهرمان در عرصه تولید، قهرمان در عرصه هنر، قهرمان در عرصه ورزش. نگید که چرا من دادم اینو پشتم بزنن، این بی‌نظیر است. حکایتش چیه؟ امیرالمؤمنین در جنگ خندق با عمرو بن عبد ود درگیر شد. ود یک بت در عرب، شخص عمرو به کنار، شخصیت عمرو بنده وده. این طرف علی است، بنده خداست. بنده خدا با بنده بت روبرو شد که پیغمبر فرمود کل اسلام به جنگ کل کفر رفته. در این مبارزه نه علی ضربه نخورد، خورد، اما مبارزه پیروز میدان علی بود. وقتی که بلند شد آمد و جناب رسول اعظم دید که او با رشادت هرچه تمام در میدان غالب شده، هم در میدان جهاد اصغر در مبارزه هیجا، هم در میدان جهاد اکبر، چون او طبق نقلی به مولا ناسزا گفت، جهاد با نفس کرد، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، عبدالله هم نه مأمور تنم، او بنده وده، من بنده خدام، من پیروز شدم. حالا که پیروز شد غارت هم نکرد، یعنی مروت. وقتی برگشت رسول خدا، خنده کم اینطور زده که دندوناش نمایان بشه، فهمود السلام علیک یا بطل المسلمین، سلام بر تو ای اسطوره مسلمانان، ای قهرمان مسلمانان. این عبارت در ذهن مولا بود. در صفین نگاه کرد به سید الشهدا، فرمود برو آب بیار، برو آبو باز کن، چون معاویه آب رو بسته بود. سید الشهدا رفت، کم خواندید که چه کرد. در زوایاش وارد بشم 10 شب منبر میخواد، چه حرفایی، چه رجزهایی، چه روی کرده نظامی، چه تکنیکی، چه تاکتیکی، با چه کسانی رفت. اینطور نیست اعجاز بکنه. کیا رو دنبال خودش برد؟ چطور مهر چینی کرد که لشکر جرار بسیار زیاد معاویه رو دور زد؟ نه با اعجاز، با فکر، با مهارت. راه آبو که باز کرد، عبارتی که پیامبر برای علی علیه السلام برد، علی علیه السلام برای سید الشهدا به کار بود. وقتی سید الشهدا برگشت پیروزمندانه، امیر المومنین فهمود السلام علیک یا بطل المسلمین. بابا الگوی ما سید الشهدا است. شما وظیفه‌ای دارید، من وظیفه‌ای دارم. وظیفه شما اینه که رسالت سید الشهداییتون رو انجام بدید. این میشه تکامل عزاداری. اگر فضیلت آقا جون بردید، حالا عرض میکنم حرفم چی. این نکته اول، در تشکلات حسینی با روی کرده عرفانی ما باید امروز وظیفه خودمون رو بشناسیم. اما مطلب دوم که بدون صلوات نمیشه گفت. توریست از سراسر دنیا میاد اصفهان، کار کیو میبینه آقا؟ این شیخ بهایی مسلمان یا کافر؟ تمام. چند سال مرده؟ ما تشنه این کاراست الان اسلام. امام حسین تشنه این کاراست. و نداریم بهتر از این جماعت که سرمایه دار دارد، کاسب دارد، همه شغلها رو دارد، تجربه دار دارد، ورزشکار دارد، منتها رسالت این که با هم بجوشیم
اما هدفدار،
بگوییم اما هدفمند، باشیم با هم اما نظاممند. از قبل این چیزهایی میاد بیرون، دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه.
نکته اول، خیلی خیلی زیاد اینجا حرف دارم، خودمو کنترل میکنم.
مطلب دوم این که در جلسه شب اول مبحث السلام علیکه عرض کردیم که در عرب رسم است که کنیه را وقتی با اب، ابن، ام بیان میکنند حکایت از احترام و توقیر دارد. که برش مردیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، خب مفهومش هم گفتیم که او پدر یک برای امت اسلام چون پدری کرده، دو او صاحبه، چرا که با خونش، با جانش، با مالش به وظیفش عمل کرده و امروز امتیاز صاحب منصبانه برای اسلام داره. لذا گفتیم اگر در عرب مثلا کسی که سیبیل بلندی داره میگن ابو شارب، به راننده تاکسی میگن ابو سائق، کنایه از صاحب تاکسی، صاحب سیبیل بزرگ. از اون طرفم که انا و علی پدرا، خب حالا به سید و شهدا چی کار داره؟ حسینم منی و انا من حسین، یعنی جایگاهی که پیغمبر در پدری قائل است برای سید و شهدا هم قائل است. سید و شهدا هم بیان کرد که فی امت جدی من صاحب اینا خودم رو دونستم که قیام کردم، اینی احق و به حاضل امر، من کشته بشم، من سر از بدنم جدا بشه، من برای این کار این کار رو انجام میدم، بس من صاحب دین می نامم او رو، پس ابا عبدالله. از طرفی او ولی دین است، ستون خیمه دین است، ولایت بر این خانواده امت جدش دارد، پس پدر دین است. این دو معنای السلام علیکه یا ابا عبدالله. حالا به عبارت دوم میرسیم که السلام علیکه یبن رسول الله. ما اونجا دیدیم که با ابا یعنی اب توقیر شد سید الشهدا، دوباره بلا فاصله دیدیم اتفاقی نیست، با ابن که از ازلاء ثلاثه توقیر شخصیت بود دوباره تکرار شد السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یبن. خب این ابنم در قالب کنیه می گنجد، یعنی با سید الشهدا رو خدا براش احترام قائلی، احترام خاصی قائله، توقیر میکنه، تکریم میکنه، اولی با ابا اب، دومی با ابن. اینم کنیه است، کنیه هم از کنایه است، کنایه هم الکنایه تو ابلغ من التصریح. شما به این نفر که مثلا بزرگ میدونی نمیگی سلام حسین، میگی سلام بزرگوار، سلام حاج آقا. ببینید خدا داره واسه دو شهدا اینطور حرف میزنه. حالا رسیدیم به السلام علیک یبن رسول الله. خب من اول ساده بگم رسول الله منظور کیست و معنای رسول و رسول الله چیست، تا برسیم به این که چرا اینطور خطاب میشه. دریایی از بحث اینجاست دوستان، به خاطر بسپرید یک بار برای همیشه. رسول، ما یک رسول داریم، یک نبی. رسول یا مرسل که اسم مفعوم است یعنی ارسال شده، فارسیش میشه فرستاده شده. خب کی فرستاده؟ رسول الله. یعنی کی فرستاده؟ یعنی خدا. خدا این نفر رو که باید بفرسته اول اجتباه میکنه، مصطفی میدونه، یعنی بر میگزیند او رو. چرا؟ به دلایلی که نزد خداست، چون ذره بین او به وسعت عالم است، او میدانه که کی در این عالم سر داره. حالا اون آدم ممکنه در فلان سال در فلان جا به دنیا بیاد، نسلش هم از فلان باشه، این که مهم نیست. مهم تشخیص خداست با ذره‌بینه، عالم بودنش، محیط بودنش، استیلا داشتنش. در بین انبیا، حالا بگم نبی کیست، رسول کیست؟ رسول پس کی شد؟ فرستاده شده. خب این فرستاده شده برای چی فرستاده شده؟ میگه ایشون میخواد یه حرفایی بزنه. این حرفا رو از کجا آورده؟ میگه ایشون نبیه. نبی یعنی چی؟ نبی از نبع میآید. نبع یعنی خبر، یعنی صاحب خبر هست. رسول الله، انبیاء الله، یعنی از طرف خدا مأموریتی دارد، نکاتی برای بازگو کردن دارد، حرفهایی از اون ور عالم و این ور عالم و قبل و بعد و سرنوشت دارد. حالا که نبی شد، صاحب خبر شد، در بین اینا بعضیا باید برن بگن، اینا میشن رسول. معنای سادش. روایتی داریم که در سفینة البحار عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه اومده که جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه هم نقل میکنه که پیامبر فرمود 124,000 پیغمبر داریم که اینها نبی هن. یادتون باشه. 313 نفر از بین 124,000 تن رسولن. ما پیغمبر داشتیم که برای خانواده خودش مبعوث شده، ما پیغمبر داشتیم برای دهش مبعوث شده، صدها پیغمبر دنبال روی حضرت موسی و شریعت موسوی بودن، کتابهای ایشون رو، فرمایشات ایشون رو ترویج میکردن، حرف نوعی نیاوردن جدای از موسی مثل پیغمبر اکرم که حرف دیگری داشت. این کلاس ها چیده شد، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم. یه زمانی در زمان پیغمبری چون فطرت و قانون خدا عوض نمیشه، اینکه زنا نکنید. رسید به زمان پیغمبر اکرم، حضرت فرمود اگر شما زنا نکنید، که 5000 سال قبل مطرح بوده. حرف من پیغمبر اکرم که پیغمبر خاتمم، که دین بعد از من ختم میشه، یعنی آموزه‌هاش مکفیست برای اینکه به هر جایی میخوای برسی از جهات سعادت، اینکه تو نباید فکر زنا هم بکنی. چون زنا نکردن که زمان نوح مطرح بوده. در ده فرمانی که در سوره انعام معادلش است، در کتاب مقدس هم هست، همین ده تا نکته ای که در سوره انعامه 4000 سال قبل در زمان حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام مطرح بود. دروغ نگویید، احترام به پدر مادر بذارید، حرام نخورید، کذا و کذا و کذا. حرف پیامبر اینا نیست، اینا جزءشه، اما اونایی که پیامبر آورده به غیر از آنهایی است که تکرار مکرراته. مثلا چیست؟ مثلا به زائر امام حسین علیه السلام، که معنای زائر مشخصه، الان شما میتونی زائر باشی. در روایت داریم به زائر امام حسین بعد از توسلش به وجود نورانی سیدالشهدا، ملکی میفرماید استعنف العمل. خدایا اینو چطور معنا کنیم؟ آخه این من نمیدونم الان چی کار کنم. استعنف العمل یعنی آقای زائر امام حسین از نو شروع کن، قبلشو امام حسین درست کرد. خدا شاهده در کتاب نورالعین آورده، در کامل الزیارات آورده، در المزار آورده، یه دونه نیست که بگم بیفته تو جرح و تعدیل لطمه میخوره. میفرماید به زائر امام حسین ملکی ندا میکند یا ولی الله استعنف العمل، از نو شروع کن. یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر برحق که نبی هستند، 313 بفرمایید رسول دارن، که اینا خبری که از بیان شد نبع و نبی بودن، حالا باید برن بگن. اینا مراتبشون فرق داره. خب یکی نبی است، البته همه رسولان باید نبی باشن دیگه، درسته؟ اما همه انبیا رسول نیستن. ما در قرآن میشنویم، میخوانیم و انشالله میفهمیم که بین پیامبران رتبه است، لذا یک مطلب کنایی اینجاست. خواهر برادر، وقتی بین پیغمبر تو که جلودار و پیشوای توست فرق است در بین سطح، معنای کناییش و معنای ثانویش این است که باید در پیروان او هم فرق باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر یک مسیحی، یک ارمنی در کار خودش وارد بود، پیغمبرش مشخصه. یک مسلمان اگر مسلمان است باید به مراتب از او بالاتر باشه، چون پیغمبر او بالاتره، چون کلاس او بالاتره، چون دین او بالاتره، چون آموزه های او بهتره. لذا مسلمان ها باید در جهان در هر جایی که هستن حرف اولو بزنن اگر مسلمان. حالا آیهشو بخونم. این السلام علیک یا ابن رسول الله، تلک الرسل. دقت کنید، بین این رسولان، نه بین انبیا، تلک الرسل که حرف جدید دارن برای مردم، چون انبیا که خبر داشتن گاهی مربوط به دهشان بودند. تلک الرسل، نه تلک الانبیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعضی از این رسولان از برخی دیگه مراتبشون بالاتره. ببخشید من نمیخوام قضاوت بکنم، چون من کار این نیستم، اما شما بدانید بد نیست. بعد از این که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو، اینی که داره سید الشهدا رو ابن رسول الله خدا میخواند، نما خدا، نما علت دارد. علتش اینه، ببینید، وقتی که حضرت یوسف، اول حضرت ابراهیم رو بگم، وقتی حضرت ابراهیم در منجنیق گذاشته شد، جبرائیل تو راه اومد بهش گفت خواسته ای داری؟ گفت دارم، بخوام به خدا میگم. چندین جریان برای ابراهیم پیش اومد، یکیش اینه فرزند تو قربانی کن، چشم، رفت. بوتو شکست خواستن شکنجش کنند، یکی از اقوام او جلوی جمع سیلی به او زد، چقدر اذیتش کردن، از همه که سرفراز بیرون اومد، خداوند فرمود انی جاعل کل الناس اماما. حالا میتونید بهش بگید امام. حضرت یوسف که رسول است و نبی، چند سال که حبس کشید، یه نفر که داشت میرفت بیرون بهش گفت چی آقا؟ منم یاد کن نزد اربابت، شاید منو آزاد کنه. اما امام کیه؟ اول ابراهیم، دوم یوسف. امام کسی است که 14 سال در سیاه چال حبس کشید، یعنی باب الحوائج الله، یعنی موسی بن جعفر. بعد از 14 سال راوی میگه از پنجره این نگاه کردم، دیدم یه پارچه رو زمین افتاده. به اون زندانبان گفتم این پارچه رو بردار، گفت پارچه نیست، فرزند رسول خداست. 14 سال روزه داره تو سیاه چال، علم امامت نباشه وقت نماز رو نمیدونه. در روایت داریم ساق پا از نخوردن آفتاب با راه رفتن میشکست. خیلی ساده میشنویم، خیلی ساده میشنویم. کلام اینه، وقتی فرستاده هارون اومد پیش او، هارون خسته شد. مقام امامو ببین، کنارش نشست، آقا الله اکبر، 1 2 3 4 دوباره اومد بگه الله اکبر، شما یوسف رو بذار کنار این امام که پیغمبر مرسله، فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی این تازه اون بین رسولانه، امام که یه چیز دیگه است. آخر سر گفت آقا جان جدتون، آقا فهمود حرفتو بزن. گفت پسر عموی شما، فهمود هارون پسر عموی من نیست. باشه، هر کی هست میگه که اگر شما همینجا که هستید، همینجا به من به ایشون هم نه، بگید آقا من معذرت میخوام، آزاد میشید. بچه های شما منتظرن، شیعیان منتظرن. آقا فرمود به هارون بگو نه سلام منو برسون. سلام فرق داره، عالم سلام. به هارون بگو آفتاب که میزنه پنجره های قصر تو بزرگه، باز میکنی میاد، من یک روزنه سر سوزنم از این آفتاب اینجا برام نمیاد، 14 ساله. بهش بگو موسی بن جعفر گفت به زودی همدیگر رو در محضر خدا ملاقات میکنیم. الله اکبر. شما اگر میبینی خدا سید الشهدا رو با رسول خاتم میخواند، میخواهد به ما حرفی بزند که این حرف اینه. ببینید رسول پس چی شد؟ خبر رو ارسال کنه برای مردم. نبی کی شد؟ نبی کسی که صاحب خبر است. به تعبیر تخصصی تر رسول اخص از نبی است، یعنی هر رسولی نبی است، اما هر نبی رسول نیست. بین اینها مراتبی هست که به زمان هم بی ربط نیست، تا برسد به آخرین پیامبر که بالاترین پیامبر است، که بالاترین کتاب رو دارد، که بالاترین خروجی رو دارد، که بالاترین امت رو باید داشته باشد. حالا او با این مقام می فرماید حسین منی و انا من حسین، السلام علیک یا ابن رسول الله. خدا این حسین رو وقتی میخواد به ما بشناساند منصوبش میکند به این رسول، رسولی که خدا او رو رسول الله مینامد. مقام حسین چیست؟ کوتاه اینم نکته دوم. نکته سومش هم بدون صلوات حیفه. نکته سوم اینه در مکتب حقه امامیه که شما مریدان این مسلکید، اعتقاد یه اعتقاد خاصه. نمیدونم چرا برای خود بنده این رو تو این نزدیک به 40 سالی که الان داره از عمر ما میگذره کسی نشگفت. حتما جرم من بوده و توفیق نداشتم. قطعا شما توفیق دارید، زن و مردتون. جدی دارم عرض میکنم، چون من نداشتم. من کم منبر نرفتم، من کم منبری ندیدم، کمم استاد ندیدم. از اونا بیشتر کتاب خوندم اما به این نرسیدم، به من نگفتم. جا قطعا سلب توفیق از من بوده، اما من اولین باره به شما عرض میکنم در مکتب حقه امامیه ما حسنین را فرزند پیامبر میدانیم و مینامیم. چرا به سادگی از این مطلب گذشتید؟ ما در عرب، در فارسی به بچه بچه نوه میگیم، در عرب به بچه بچه سبت میگیم. یبن رسول الله یعنی چی؟ اینو خدا فرموده. چرا اینطور سخن گفته؟ چرا سبت نفرموده؟ اینه که عرض میکنم زیارت عاشورا لایه هایی دارد که اون لایه هاش لایه هایی دارد که اون لایه هاش بطنی دارد که بطنش بطونی دارد و بطونش بواطنی. در زیارت عاشورا، حالا اون حدیث به کنار، در زیارت عاشورا در عبارت دوم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. خب سؤاله، وقتی یک نفر تولید مثل میکنه آن چیز که به دنیا میآید میشود ابن. به غیر از پیغمبر شما بگردید تو عرب، اگر میگید رسم عربه یه نفر دیگر رو بگید. خب من که مقایسه نمی کنم، بگردید تو دشمنا، تا تو دشمنا شما شمر ابن زلجوشن، عمر ابن سعد، یک واسطه است، پدرش مشخصه، اینم پسرشه، واسطه ابنه، شمر ابن زلجوشن، فلان ابن فلان. در برترین آدمای روی کره زمینم که بیای که بالاترینشون بشه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. خب این چه رسمیست که خدا دایر کرده؟ چرا اینطور بیان میکنه؟ آیا ما نباید بگوییم چرا؟ آیا ما نباید بدونیم چرا؟ کجا بهتر از اینجا؟ رو چه متنی حساب کنیم بالاتر از حدیث قدسی؟
السلام علیک یا ابن رسول الله. شوخی
خوندیم و رد شدیم. خب جالب اینه، زیارت عاشورا از خدا به جبرائیل، جبرائیل به نبی خاتم، نبی خاتم به امیرالمومنین، امیرالمومنین به جناب سید الشهدا، سید الشهدا به امام سجاد، امام سجاد به امام باقر حضرت مطرح کردند، امام صادق هم از امام باقر علنی کردند علیهم صلوات الله اجمعین. اما بذاریم کنار این رو، ما میبینیم در روایات هم پیغمبر اکرم که میدانسته این نحوه سخن گفتن رو که خدا فرموده السلام علیک یا ابن رسول الله، پیامبرم با همین ادبیات حرف زده. دریایی از بحث اینجا باز میشه، مست و شیدا میشه انسان. بشنوید، در یک کتابی که در بین اهل سنت بسیار شهرت داره، صحاح سته، در این صحاح سته یه نفر پیدا شده این 6 تا کتاب رو جمع کرده، تکراریاشو حذف کرده، در اسنادش کارهایی کرده، خلاصه یه سرندی انداخته و این رو یه جمع و جور درست درمونی کرده و بسیار در نزد اعاظم اهل سنت قابل احترامه، حاکم نیشابوری. اسم کتاب رو گذاشته المستدرک للصحاح، علی الصحیحین هم میگن، میگن مستدرک حاکم تو حوزه ها و دانشگاه اینا اینو میگن. اینجا آورده که همه گوش باشید، سرتون رو بکنید چشم و گوش، دستتون رو بکنید چشم و گوش. مولوی خیلی قشنگ گفته، نمیگه ای علی که دست و پا داری، ای علی که جمله عقل و دیده ای، سر تا پات عقل و دیده است. شما هم امشب اینجوری بشید، بشید همه وجودشون بشه چشم، همه وجودتون بشه گوش، بشنوید. در این کتاب آورده که رسول الله فرمودن ان ابنی، چی آقا؟ ان ابنی یعنی چی؟ این پسر من، ان ابنی هازا یقتل به ارض العراق. فهمیدید کیو میگه دیگه؟ تمام. فمن ادرکهو فیکم فلینصرهو، هر کسی درکش کرد یاریش کنه. مقامیست درک و مقامیست نصرت که ما حرف زدیم دو شب دو سال گذشته. این از مورد سید و شهدا گذاشتیم کنار. خب یه نفر دیگه هم میمونه دیگه، کی؟ امام حسن مجتبی. رأیت رسول الله، کسی میگه علل منبر، میگه من دیدم که رسول خدا روی منبر بود، والحسن ابن علی علی جنبهی، کنارش نشسته بود، و هو یقبل علی الناس مرتن و علیهم مرتن یا مرتن اخرى و یقول، پیامبر نگاه میکرد، جمعیت هم برگشتن نگاه کردن، و یقول ان ابنی هازا سید. من این عبارت رو خیلی دوست دارم، این پسر من خیلی آقاست. سید در فارسی میشه آقا. ان ابنی هازا سید، این پسر من خیلی آقاست. این پسر من، ان ابنی، اون طرف هم که فرمود ان ابنی هازا یقتل به ارض العراق، پس این دوتا جدا جدا شدن پسر پیغمبر. میگن اینا پسر علی علیه السلام نیستن. نه خیر، اینا پسر پیغمبره. خب نمیشد اینا پسر علی علیه السلام باشن؟ اینه که عرض میکنم زیارت عاشورا حرف داره. حالا بذاریم چند تا دیگه بخونم. یه بارم برا هر دوشون فرمود ابنای هازان امامان قاما او قعدا. دوتا پسرم ابنای حسن و حسین امامن، چه قیام بکنن چه قعود بورزن. پس جدا جدا پسر شدن با هم هم چی آقا؟ پسر شد. حالا اینجا میخوام یه چیزی بهت بگم که من اسمشو میذارم نکته پروازی. گاهی مثلا شاید شما برگردی بگی که اینا مجازه. میگم یعنی چی مجازه؟ میگه مثلا میگم بابا بزرگ من به من میگه پسرم. خوبه؟ ممکنه یه آدم، شما بالاخره ذهناتون ماشاءالله این همه دقت میکنین، قطعا سوال براتون پیش میاد دیگه. میگید این که چیزی نیستش که بابا زیارت عاشورا شما جا فکر کنم یه خورده داری یه کارایی میکنی یا نه. خب اینا مثلا با بزرگ من به من میگه پسر گلم. باش، من به شما یه نفرم که شده جواب میدم. در المناقب اومده پیامبر فرموده ان الله عز وجل، گوش کنید، اول عربیش برکت داره بعد معنا میکنن، جعل ذریت کل نبی من صلبه خاصتا. خداوند سبحان هر پیغمبری رو ذریش و اولادش و پسراش رو از نسل و صلب همون پیغمبر قرار داده.
خب این که طبیعیه، توضیح واضحات.
و جعل ذریتی، اما فرزندان من رو، من صلبی و صلب علی ابن ابی طالب. اینجا چه خبره؟ این حرف چراست؟ خب فرزندان من رو از صلب علی قرار داد، از صلب من چرا؟ صلبی و صلب علی ابن ابی طالب. حالا اینجا رو ببینید، ان کل بنی بنتن، من برای این خوندم، همه پسرای دخترا، بنی بنت، بنی رو من خوندم که یبن رسول الله مشخص بشه بابا. ان کل بنی بنتن ینسبون الی ابیهم، هر پسر دختری رو هم به بابا بزرگش منسوب نمی کنن، به باباش منسوب می کنن. الا قید داره اولاد فاطمه فانی انا ابوهم، الا فرزندان فاطمه، من باباشونم. خدایا این چه معنایی داره که شفاف حرف میزنه پیغمبر؟ شب امام سجاده و ما بقیه مطلب رو فردا شب اگر زنده بودم خدمتتون عرض میکنم. برادران بزرگوار و خواهران گرامی و سروران من، ما در دهه و غیر دهه یک کمکاری داریم که میخوایم امشب جبرانش کنیم که البته نمیشه. ببینید ما در کربلا دو امام معصوم داریم. بله امام باقر هم معصومن، حضور داشتن، اما در مقام امامت دارم عرض میکنم. بله حضرت زینب هم معصومن، در این کتاب هم ما گفتیم حضرت ابوالفضل هم معصومن، حضرت علی اکبر، اما امام جزء 12 امام دو امام، یکی جناب سید الشهدا، یکی جناب زین العابدین. مقام زین العابدین، من دوست داشتم که در دهه محرم بزرگان جمع می شدن، یک بار می گفتن که یک شب مختص به جناب امام سجاد. بار بر دوش کیه این شبا؟ شما با کاروان بیایید 2 دقیقه هم گام بشید، بعد ببینم کسی می تونه داد نزنه. یک نفر اگر تونست ناله نزنه من به اون آدم جایزه می دم. کاروان اینطوری بود. من شرح کاروان رو بگم، چهار خطم بخونم. شرح کاروان اینه: جلوی امام سجاد، اما نه معمولی، با قول جامعه. برادر قول جامعه میدونی چیه؟ اگر نمیدونی برای اولین بار توضیح بدم. قول جامعه یک آهنه که دور گردن میفته، دو طرفش یه قلابی داره، زنجیر میفته، به دور مچ بسته میشه. این دو طرف مچ هم به اون بالا که دور گردنه بسته میشه. شما هیچ روایتی نمیبینی که تو کل مسیر امام سجاد علیه السلام یه لقمه غذا خورده باشه. خب چجوری بخوره؟ ببینم کسی میتونه ساکت باشه؟ یه لحظه فکر کن. 40 تا منزل اینجوری بردنش. اون چیزی که بگم شما میسوزید دیگه، روزه خون نمیخواد جلسه، اینه: 84 تا بچه رو پشت امام سجاد میبندن که آقا رو ببینن، که امامشون رو ببینن. از همه بدتر که دل سنگ آب میکنه اینه: نفر آخر زینب کبراست، که هم امامش رو تو قل جامعه میبینه، همین بچه ها رو با پاهای تاول زده، هم رد خون پاهای بچه ها رو میبینه. زینب نفر آخره. بدتر از همه، وسط این جماعت 18 تا سر روی نیزه است. ها، اینی که عرض کردم نمیتونی ناله نزنی. بیاید امشب هر چی گریه نکردیم برای امام سجاد تو دهه امشب جبران کنیم، بریم تو بغل آقا رو زیارت کنیم. آقا جان، ما که نتونستیم مثل کربلا دائم قبر تو رو بیایم زیارت کنیم، این مجلس رو به یاد تو گرفتیم، یه عنایتی، یه نظر ویژه‌ای. یه شخصی گچکاره به نام، همه به من گوش بدید، یه شخصی به نام مسلم جساس، یعنی گچکار، میگه به من گفتن بیا دارالاماره رو امروز همین امروز شما تعمیر کن. گفت ما رفتیم گچی درست کردیم، به در و دیوار میزدیم، دیدیم قوغایی شد در کوفه. سری اومدم از این چهارپایه پایین و گفتم چه خبره؟ گفتن مگه خبر نداری؟ گفتم نه. و یه نفر آشوب کرده کشتنش. کیو کشتن؟ گفت یه نفر رو کشتن، والا مردم میگن اسمش حسینه. خب حسین، خب باشه، من چه کنم؟ گفتن تعطیل کن، الان قیامت میشه. گفت دستم و شستم، همین که اومدم از پله ها برم بالا از کنگره های قصر دارالاماره نگاه کنم، یکی به من گفت تو چرا اینجایی؟ گفتم دارم کار گچکاری میکنم. گفت مگه خبر نداری؟ گفتم چرا؟ یه نفر گفت یکی رو کشتن. گفت کیه؟ گفت نه، گفت حسین ابن علیه. گفت حسین فرزند رسول خدا؟ گفت بله. ایشون میگه رفتم یه جایی پیدا کردم، انقدر به خودم سیلی زدم ترسیدم کور بشم. گفتم اگر راست بذار من بمیرم، اگر دروغ لاغل بذار آرام بشم. کسی هست ناله نزده باشه؟ اینو بشنوه ناله نزنه. اومدم بالا، گفت در همین مابین بودم، دیدم خب قصر یکم بلنده دیگه، داشتم از یه جایی میرفتم بالا، میام چلوم رد شد. خدایا از اینجا که مواسط با زمین نداره چی رد شد؟ گفت نگاه کردم دیدم سر حسین ابن علی. های نالت رو بزن من دو سه خط بخونم.